بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به دست غیر مبادا امیدواری ما، به دست غیر مبادا امیدواری ما، نیامده است به جز ما کسی به یاری ما. به رنج راه بیامیز تا بیاموزی، به راه آبل اسرار پایداری ما. مدام داغ جوان دیده ایم و در تشییع ندیده است کسی اشک سوگواری ما. به سربلندی سرویم و استواری کوه، به سربلندی سرویم و استواری کوه، به رودهای جهان رفته بیقراری ما. نمانده جای شکایت که در پی هر زخم بلندتر شده تومار بردباری ما. بهار میرسد و پیش پای آمدنش خوشا که سرخ شود جامه بهاری ما. سلام میکنیم به امام راحل، سلام میکنیم به همه شهدای انقلاب اسلامی و سلام به همه شما. ایام مبارکتون باشه، ایام دهه فجر انقلاب اسلامی. خیلی خوشحالیم که امروزم با سمت خدا مهمان لحظات ناب و آسمانی شما هستیم و خدمت حاجای ماندگاری عزیزمون. سلام علیکم حاجای ماندگاری، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه، بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام الله دهه مبارکه فجر رو تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند به هممون توفیق فهم انقلاب و رعایت انقلاب و استقامت در مسیر انقلاب رو عنایت بفرماید.
الهی آمین.
سه تا وظیفه‌ای که حس میکنم هممون باید بدونیم چقدر در باب این سه وظیفه پایداری کردیم، استقامت کردیم. اولیش فهم، خیلی کوتاه بگم در سه دقیقه، که اولیش فهم انقلابه. انقلاب همیشه خوب بوده، مگر اونایی که طرفدار حفظ وضع موجودن. همیشه انقلاب خوبه، چه در درون ما انقلاب اتفاق بیفته، چه تو خانواده های ما انقلاب همیشه رو به رشده،
این تحول در واقع خیلی
تحول اتفاق بیفته، چه در سیستم های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی مملکت ما اتفاق بیفته، چه انشالله هممون منتظر انقلاب جهانی امام زمان ارواح الله الفدا است. پس انقلاب چیز خوبیه. هیچ کس نگه آقا من نعوذ بالله ضد انقلابم. نه، آدم عاقل هیچ وقت ضد انقلاب نمیشه. قطعا انقلاب چیز خوبیه، مخصوصا انقلابی که عنوان اسلامی داره، اهدافش اسلامی بوده، رهبرش اسلامی بوده، شعارهاش اسلامی بوده و مردم اصلا به نیت اسلام اومدن پای این انقلاب. امام بزرگوار ما هم که فریادش بر این بود که ما میخوایم اسلام رو اجرا بکنیم، بله ادعام نداریم که کاملا، خب رعایت این انقلاب هم بکنیم. رعایت این انقلاب من حس میکنم که یه سوال میخوام از خودم بپرسم، از مسئولین، از مردم، چقدر برای حفظ اهداف اسلامی انقلاب، مبانی اسلامی انقلاب و اصول اسلامی انقلاب هممون تلاش کرد؟ چون گاهی وقتا آقای شریعتی شما هم دیدید، ما هم دیدیم، گاهی وقتا هممون دوست داریم نگاه کنیم ببینیم دیگران چقدر رعایت کردن. خب بپرسیم چقدر خودمون رعایت کردیم. یقین میدونیم آقا گفتیم انقلاب یعنی ساختمون رو اومدیم نظام رو متحولش کردیم،
ما چقدر سهم داشتیم.
اگه بابا فقط بخواد تو بنایی بخواد تلاش بکنه، بچه‌ها واسن تماشا کنن، خب کار جلو نمیره. چقدر هممون برای انقلاب کار کردیم. یادتونه امام یه جمله خیلی قشنگی می‌فرمودن، قبل از که بپرسیم انقلاب برای ما چیکار کرده بگیم
ما برای انقلاب چیکار کردیم.
همه این سوالو بپرسن، 38مین سالگرد پیروزی انقلاب، همه بپرسن ما چیکار کردیم برای حفظ این انقلاب، حفظ این ارزش. و نکته سوم، چقدر استقامت کردیم برای اهداف انقلاب. چون بعضی روز اولی حرفی زدیم حالا کوتاه اومدیم. روز اول گفتیم نه شرقی نه غربی جمهوریه
اسلامی.
حالا بگیم هم شرقی خدای نکرده هم غربی جمهوری اسلامی، هم یک کم دیگه بس دیگه به کمش راضی بشه. چقدر استقامت کردیم. و فکر میکنم بعد از نزدیک به 4 دهه از انقلاب گذشته میارزه این سوالات رو از خودمون بپرسیم، مخصوصا مسئولین عزیز، مسئولین بزرگوار، خدمتگزار که این نظام و این پستایی که هستن به برکت خون شهدا است
و امانت دست شما.
امانته. به تعبیر امیرالمومنین این طعمه نیست، یه فرصت برای خدمتگزاریه. به تعبیر شهید بهشتی ما شیفتگان خدمتی، ما تشنگان شیفتگان خدمتی، نه تشنگان قدرت. حس میکنیم چه کار داریم میکنیم، هم مسئولین چقدر دارن استقامت میکنن رو ارزش های انقلاب و هم مردم. این 3 تا سوال از خودمون بپرسیم، بعد هممون میفهمیم که او همون حرفی که من همیشه زدم، تقسیم تقصیر میکنیم. بخشی از مشکلات رو قطعا مال دشمنانه، بخشی هم از مشکلات مال کوتاهی های خودمونه، کمکاری های خودمونه، بی تدبیری های خودمونه، کوتاه آمدن های خودمونه. اینا رو اگر اصلاح بکنیم انقلاب ترمیم میشه. انقلاب تو مسیر اصلی خودش انشالله حفظ میشه. امام بزرگوار ما به ما بشارت داد مردم، این انقلاب تو مسیر اصلی خودش حفظ بشه ان شاء الله متصل به انقلاب امام
زمان خواهد
خواهد شد ان شاء الله.
یه دعای سلامت برای امام زمان بخونیم.
اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. هدیه به امام زمان، به هدیه به همه شهدای انقلاب یه صلواتی رو تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از صمیم قلبم آرزو میکنم که انشاءالله چشم دلمون به جمال نورانی حضرت مهدی روشن بشه و انشالله باشیم و در عصر ظهور بتونیم نفس بکشیم اون هوای نورانی و معنوی رو. خیلی خوب، خوشحالیم خدمتون هستیم. انشالله در این روزای سرد زمستان دلتون گرم و بهاری باشه به محبت اهل بیت علیهم السلام. امروز جای ماندگار اینجا هستن که به سوالات شما پاسخ بدن. من همین ابتدای برنامه خواهش میکنم از جای ماندگاری که کوتاه پاسخ بدن، که انشالله این گلایه بعضی از دوستانمون که گفتن خیلی کم به سوالات میپردازید، البته نکاتی که واقعا در برنامه مطرح میشه خودش خیلی میتونه پاسخ سوالات ما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بله خیلی جواب
بدم. نه نمیشه که آقا عجیزه بدی اولین سوال رو من بخونم.
بفرمایید.
انشالله همیشه که خوشی باشه و عقد و عروسی و جشن و شادی. گفتن سلام، برای خواهر من همزمان 2 تا خواستگار اومده، اولی با شرایط مالی عالی آقای ماندگاری و اعتقادات متوسط و دومی با شرایط مالی متوسط و اعتقادات عالی. ما استخاره کردیم و برای اولی که شرایط مالی عالی و اعتقادات متوسط بود بد، و برای دومی که شرایط مالیش متوسط بود ولی اعتقاداتش خوب بود، خوب اومد. اما فکر میکنم مادرم با اولی بیشتر موافقه تا در فامیل پوزشو بده. چی کار کنیم؟ آیا اگر به استخاره عمل نکنیم مرتکب گناه شدیم؟ در ضمن خانواده ما یک خانواده مذهبی هستن. خیلی ممنون. ما ماندگاری به شما میگن که چی کار بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید الحمدلله نه تنها خانواده مذهبی هستن، همین مردم ایران اسلامی ما اعتقاد داریم مردم مذهبی هستن. ولی من یه خواهش میکنم، هم از خودم میپرسم، هم از آقای شریعتی، هم از عزیزانی که انصافا کمک میکنن تا برنامه سمت خدا رو شما بتونید با کیفیت خوب هم در شبکه 3 هم در رادیو قرآن ملاحظه بفرمایید. میخوام یه سوال بکنم از شما میپرسم.
بفرمایید.
ما باید میزان دیانت خودمون رو شک کنیم، کشف بکنیم. ببخشید، هر کی کسی مأموره میزان دیانت خودش رو کشف کنه.
یعنی چی؟
یعنی ببینید، ما هممون ادعا میکنیم مسلمونیم و موحدیم، اما نمیدونیم کفر چقدر اومده قاطی ایمانمون شده. ببینید آقای شریعتی، همه مردم ما خواهند گفت وقتی ازشون بپرسید از دخترها، از پسرها، از پدرها، از مادرها، خواستگار باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ پسر، دختر، یعنی باید با ایمان باشد، با ادب باشد، با حیا و عفت باشد،
خوش اخلاق
باشد، خوش اخلاق باشد.
بله.
اینا که تو کتابا نوشته. خوب. شما چقدر بین معتقدید؟ یعنی از این سؤاله داره معلوم میشه، یعنی یکی ایمانش کمتر پولش بیشتر، یکی پولش کمتر ایمانش بیشتر. دختره که یه مقدار با درون مادر ارتباط داره میگه فکر میکنم مادرم کدومو میخواد.
آره.
اون کسی که پول بیشتر، یعنی در واقع ببینید، در واقع این مادر بزرگوار بدون رو درواسی یه مقدار اعتقادش به ثروت از ایمان بیشتره. میگه این ثروت احتمالاً بیشتر دختر منو خوشبخت میکنه. نمیگه بی ایمان باشه ها، چون خانواده مذهبی هم همه من و شما اینو میگی، اما من میخوام اینو بیام کشفش بکنی. آقای ماندگاری، تو عملم امتحانات عملی معلوم میشه چقدر برای ایمان به خدا، اخلاقش، ایمانش، تقواش، حیا و عفتش چقدر وزن قائلی؟ به قول بچه های پشت کنکوری چقدر ضریب قائلی؟ چقدر برای ثروت وزن قائلی؟
یعنی آقای ماندگاری میخواد بگه که مثلا فلانی، شما دین از نگاه تو یعنی چی؟ رو چه دینی، رو چه اصولی، رو چه مسلکی در واقع داری حرکت میکنی؟ درسته؟
ببینید، آره، ببینید، حتی یه خانمی، یه آقایی میاد میگه آقای ماندگاری، ما به حرف شما کردیم، دخترمون رو به پسر با ایمان دادیم، ولی زندگیشون مشکل دار شد. من میگم ایمان خودت چی بود؟ ایمان خودش به ثروت بود. پس خطکش ارزیابیش هم چیه؟
ثروته.
ثروته. اون آقایی با ایمانی هم که اومده سراغ دختریشون احتمالا زندگی خوشی دارن، ولی زندگی بریز به پاش ندارن. این مادره تو نگاه، چون ایمان خودش ثروتیه، تو نگاه خودش اینه که دخترش رو بدبخت کرده. لازم میگه آی ماندگاری هم شما بی خود گفتید که بچه‌هاتون رو با ایمان بدید.
یعنی حرف شما با دین اون و اصول زندگی اون و چارچوب اون سازگار نبوده.
لازم میگم وقتی ما میگیم، ببینید یه روایت هم برای مردم عزیز امروز آوردم در این باب که میخونم از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، ما میگیم اول بیایم ایمان خودمون رو کشف بکنیم، میزان اعتقاد خودمون رو کشف بکنیم. اگر تو اعتقادمون اعتقاد به ثروت پررنگتره، اعتقاد به شهرت پررنگتره، اعتقاد به این که اینا بچه رئیس و ارزم پور ریاستی باشن پررنگتره، اعتقاد من به شهرت اجتماعی و ارزم به اینها پررنگتره، من اون ایمانم به خدا هست ولی در رتبه بعد از اینها قرار گرفته.
خودم مقدمم و نگاه خودم،
نگاه تو نگاه من شهرت و ثروت و عرضم به خدمت و ریاست و اینهاش مهمتره. نمیگم بیدین باشه ها، تو نگاه من اینا ارزیابیش نمره بالاتری داره،
این اولویت داره.
رضا گله میره به سمت اون کسی که پول بیشتری داره. رضا یادتون این موقع یه خاطره گفتم، یه دختر خانمی آمده بود به ما گفته بود که یه خواستگار خوب برام اومده. گفتم این خواستگار خوب نماز میخونه؟ گفت نماز نمیخونه ولی خیلی پسر خوبیه. روزم نمیگیره ولی خیلی پسر خوبیه. گاهی وقتایی که هم مشروبم میخوره ولی خیلی پسر خوبیه.
خیلی پسر خوبیه.
آخرش گفتم میشه بگی خوب یعنی چی؟ گفت پول داره، مدرک داره، ماشین داره، خونه داره. این ایمان به خدا پیغمبر داره ها، ولی این تو رتبه بعدیه. ایمان این مادر بزرگوار بنابر البته تشخیص
دختر
خانومش. حالا ما از دختر خانوم میپرسیم تو خواهرت ایمانتون چقدره؟ تو کدومی کی رو میپسندی؟ اگر واقعا اعتقاد این دخترها، پسرها، مادرها، پدرها بر این باشه که ایمان ذریبش از همه بالاتره، ایمان به خدا، اون روایت امام حسن حالا به دل می نشینه سلام الله علیه که فرمودن بچه هاتون و دختراتون رو به پسرهای با ایمان بدید. اگر دوستش داشته باشه قوغا میکنه، دوستش نداشته باشه بهش ظلم نمیکنه، چون خدا پیغمبر رو میشناسه، قیامت رو میشناسه، از خدا میترسه ظلم کنه. ولی نفرمودن حتما پولدار میشه. زندگی کم دردسری خواهد داشت، زندگی آرومتری خواهد داشت. چرا؟ چون شما هم اعتقادتون ایمانه، این پسر هم اعتقادش
این سازگاری میاره در واقع.
این کفیتی که میگیم یعنی این. لذا روایت وجود نازنین پیامبر اکرم اینه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاکم من ترزون خلقه، اون کسی که اخلاقش به شما بخوره، یعنی شما چقدر برای اخلاق ضریب قائلید، اونم همین قائله. باز دیگه کنید، یعنی اخلاق من مثلا نمرش از 20 دوازده، من برای 12 قبولمه، اونم نمرش 12 ها، یعنی به شما از لحاظ اخلاقی میخوره. و دینه، شمایی هم تو دیانتتون ثروت براتون مهمتر از نماز، اونم تو دیانتی ثروت از نماز براش مهمتره.
اصلا ماندگاری یه چیزی، یعنی در واقع ما اینجا اول بیایم تکلیفمون رو با خودمون روشن بکنیم، ببینیم چی برامون مهمه،
احسنت کفیت رو با او بسنجیم.
یه معیار برای خودمون،
ایمان اون طرف هم با خودمون. حالا اگر واقعا برای من نماز تو رتبه دوم بود، پول تو رتبه اول بود، ولی اون آقا نماز براش رتبه اول، پول تو رتبه دومه، اینجا میتونیم بگیم او ایمانش از ما بیشتره. ببینید حضرت بفرمان اذا اتاکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه، اگر خلقش و دینش شما رو راضی میکنه، یعنی به اعتقادات شما میخوره، بعد میفهمن اگه این کار رو نکردید یه فتنه ای برای خودتون درست کردید، یه فتنه ای رو برای خودتون درست کردید.
ماندگاری، من احساسم اینه، یعنی احساس میکنم این دختر خانم که این سوال رو برای ما فرستادن یک حالت شک و تردید توی سوالشون هست، چون میگم مادرم نگاهش مثلا اینجوریه.
حالا این کلمه استخاره آوردن، من میخوام چهار حالت رو یه قاعده کلی رم. پس معلوم شد بخش اول سوال، یعنی اصلی ترین بخش سوال اینه که ما اول ایمان خودمون رو کشف بکنیم.
دینمون چیه؟
دینمون چیه؟ چقدر به اعتقاد به خدا، چقدر به طهارت و نجاست، چقدر به حلال خوری، چقدر به تقوا ارزش قائلیم، چقدر به پول و ثروت و قدرت و شهرت و اینها قائلیم.
اینجا تکلیفمون رو با خودمون روشن کنیم.
تکلیفمون رو که با خودمون روشن کردیم، اونم با خودمون می‌سنجیم. اگه به ما خورد میشه کفر. بالاتر بود الحمدلله ایمانش، این خیلی میتونه به دختر ما به پسر ما کمک کنه. پایین تر بود بچه شما باید به کمک بکنه، به قول ما موضعمون رو مشخص کنیم. این مال بخش اول. بخش دوم کلمه استخاره را آوردن. خیلی ها شریعتی از بینندگان عزیز و شنوندگان میپرسن جایگاه استخاره کجاست. ببینید دین ما هیچ وقت نمیخواد من و شما در مقام تحیر بمونیم، شک و تردید بمونیم. لذا میگه شک و تردید باید برطرف بشه. حالا چیکار کنیم؟ چهار راه رو دین پیشنهاد میکنه. یک، بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، هر وقت شک و تردید اومد سراغمون، بریم اول سراغ دین. نیاز به استخاره نیست. بریم ببینیم ملاک دین توی این موضوع چیه. همینی که میگیم بریم پیش کارشناس دینی، بریم خودمون بریم دستورات دینی نگاه کنیم. تو این قصه چیه؟ تو ازدواج اینقدر واضح صحبت کرده خدا و پیغمبرا و امامان معصومین ما، اینقدر منابع دینی ما واضحه که فکر نمی کنم خیلی بتونیم به نوبت استخاره برسیم. من جا استخاره رو میگم.
بله.
پس اول بریم سراغ منابع دینی، ببینیم تکلیف ما چی، از تحیر بیان بیرون.
نسخهشون رو بخونیم.
اگر دین چیزی نگفته بود راجع به این مسئله، فرض میکنیم بریم سراغ عقل خودمون.
خب.
بریم سراغ عقل خودمون ببینیم دستورش رو پیدا میکنیم. حالا عقل خودمونم قد نداد. بریم سراغ عقل دیگران، میشه مشوره. این میگن عقل منفصل. مرحله سوم بریم مشورت کنیم. مردم هم به ما گفتن آقا ما عقل مقدر نمیده، نمیدونیم اصلا توی مسئله چکار کنیم،
ما متحیر.
حالا بریم سراغ استخاره. پس اول بریم سراغ دین، بعد بریم سراغ عقل، بعد بریم سراغ مشورت. آخرش اگه با تمام اینا بازم تحیر ما حل نشد، مثلا همینطور که فرمودن دو تا استخاره، دو تا خواستگار اومده اینجا، از نظر شکلی، قیافه‌ای، دینی، ثروتی، خانوادگی، همه چیشون شبیه همه،
اینجا شاید جای استخاره
اینجا
باشه.
اینجا دینم میگه دیگه خودت انتخاب بکن، عقل خودت هم میگه خودت انتخاب بکن، عقل مردم هم میگه خودت انتخاب بکن، خودت موندی، یعنی تحیره از اول تا الان بازم
هست.
مونده. اینجا قرآن باز بکن، استخاره میکنی، یا میگه یک آقای برات استخاره بکنه، خوب آمد، انجام میدی. بعد اومد عمل به استخاره هم
نیست،
ولی خب مشوره تو خداست. البته مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که اگر استخاره بد اومد ولی میخواید اون کار رو انجام بدید، تا سه مرتبه استخاره کنید. اگر تو مرحله اگه بازم بد اومد صدقه بدید و استخاره کنید. اگه سه مرتبه بد اومد یه حکمتیه که ما نمیدونیم، بذاریدش کنار.
پس آقای ماندگاری، تو فرض این سوال ما و نکاتی که این خواهرمون برای ما گفتند، اصلا جای استخاره نیست؟
من اعتقاد دارم جای استخاره نیست. اونجا بحث اولمون رو جدی بگیرن، دین خودمون رو بسنجیم، عیارشو. کسی که آمده با دین ما بخوره، کفر ما میشه، بعد بریم جلو. ولی واقعا تو دینمون اگه ناخالصی داره، این نکته یادمون نره، یه فکری به حال دین خودمون
بکنیم.
حالا چه مادر خانم یه چه دختر خانم، هر کدوم اگه تو دینمون ناخالصی وجود داره، یه فکری به حال دینمون بکنیم. چون اگه با دین ناقص از دنیا بریم، بر راه برگشت نداره، راه برگشت نداره، و اون برام معلوم نیست تکمیل بشه. بعد سهم اون اونور خیلی کم میشه. بیا دینامونو کامل کنیم. این کفریاتی که تو دینمونه برای ثروت و شهرت و ریاست و قدرت بیشتر از خدا، پیغمبر و ایمان ارزش قائلیم، اینا رو از دینمون خارج کنیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب. من فکر میکنم تحیر دوستان عزیزی از این دست، از این جنس، بیشتر برمیگرده به خودشون. با توجه به نکته اولی که آقای ماندگاری گفته، یعنی تکلیفمون با خودمون خیلی وقتا معلوم نیست و نمیتونیم خیلی چیزا رو، وگرنه اینجا اسلام دستور داده، دین دستور داده، میتونیم اینها رو واضحه، بله، و میتونیم تطبیق بدیم و انشالله از این تحیر و سرگردون در بیام. فقط نکتهش اینه که باید تکلیفمون رو با خودمون و نگاهمون و اعتقادات و باورمون روشن بکنیم. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ سوال بعدی. آقای ماندگاری، گفتم من جوان بسیجی هستم که سالهاست در مسجد شهرم که حتی یک سال بهترین مسجد و بهترین پایگاه ایران شناخته شد فعالیت دارم. تا حالا پای خطبه ها و منبرهای بسیاری از آقایون روحانیون نشستم. درد دلی با شما دارم و انتقاد من به خود آقایون روحانیون، به اونهایی که در لباس پیامبرانند و مسئولیت سنگین دارند. هرگاه حرف از مسائل دینی و اجتماعی پیش میاد، به نحو احسن اون مسئله رو جواب میدم و جای هیچ شبهه‌ای باقی نمیگذارم. ولی هر وقت حرف از مسائل سیاسی میشه، اکثر اونهایی که وارد این بحث میشن در برابر اون حزب و دولتی که خودشون میپسندن، حتی اگر اشتباهات وافر و سنگینی داشته باشن، یا سکوت میکنن یا خیلی راحت از اون رد میشن و عبور میکنن. ولی هرگاه دولتی به روی کار میاد که با اون دولت و حزب میانه خوبی ندارن، با کوچکترین اشتباه اون دولت و جبهه رو مورد تخریب قرار میدن و اون رو بزرگ میکنن و پشت تریبون ها از اون حرف میزنن و این امر باعث تفرقه و دوری مردم از هم میشه. چرا اکثر روحانیون ما در سیاست دیدگاهی میانه رو و خداپسندانه ندارن؟ با تشکر از برنامه خوبتون. خیلی ممنون، متشکرم. اینجا هم آقای ماندگاری انشالله به شما پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ممنونم که انصافاً خوب بررسی کرده جوان بسیجی و بخش عمده‌ای از حرفایشون رو قبول داریم درسته. یعنی قطعاً عرضم به خدمتتون که روحانیون وظیفه‌شون همینه که منصفانه عمل بکنن، منطقی برخورد بکنن، و بعضی از روحانیون متأسفانه رعایت نمی‌کنن. شاید حتی بنده هم جزو اون بعض باشم. حالا ایشون بنده رو دیگه خیلی چیز نکردم، ولی شاید بنده رو هم نظرشون باشه. همه ماها احتمال داره که این اشکالی که ایشون بگن،
یعنی نقد اگر میکنیم نقدمون منصفانه نیست.
بله قبول. ببینید، من یه حرف با مردم دارم، یه حرف با روحانیون دارم تو این مسئله. حرفی که با مردم دارم اینی که بعضیا توقع دارن مثل قبل از انقلاب، سالیان سال، که روحانیت و حوزه ها چون در حکومت نبودن، نسبت به حکومت تا میتوانند دخالتی
نداشته
باشن، ساکت باشن، بیتفاوت باشن. چون هر کسی اون موقع دخالت میکرده، حسابی احوالشو میپرسیدن،
از خجالتش
در میومدن. الانم که جمهوری اسلامی بعضی از مردم، ببینید، یه دستبندی به نظر بنده نادرست میکنن. روحانی که در مسائل حکومت و جمهوری اسلامی و سیاست اظهار نظر میکنه، بهش میگن آخوند سیاسی و حکومتیه، آدم با تقوا و مقدسی نیست. روحانی که سکوت میکنه، به هیچ چی دخالت نمیکنه، نه توصیه‌ای، نه نقدی، نه تذکری، هیچ چی نمیده، فقط مسائل اخلاقی رو میگه، میگن این آقا خیلی مقدسه.
ایشون خوبه مثلا.
خب مردم عزیز، من از شما سوال میکنم، شما اللهم لعنهم جمیعی که تو زیارت عاشورا میگیم یعنی چی؟ یعنی خدا لعنت کنه اونایی که در برابر ظلمهایی که به اهل بیت شد سکوت کردن، حرف نزدن. روحانی و آخون که زیاد داشتیم در طول تاریخ، فقط اومدن مسائل اخلاقی گفتن، مسائل اجتماعی نگفتن، مسائل سیاسی نگفتن.
گفتن آقا ما کاری به کار سیاست نداریم، ما رو قاطی نکنیم.
خب خیلی بده، ما الان میگیم همشون رو خدا لعنت کنه. خدا لعنت کنه اینایی که سکوت کردن در زمان امیرالمومنین. عرضم به خدمتتون امیرالمومنین حقش غصب شد، فاطمه زهرا دچار لطمه شد. خدا لعنت کنه اونایی که در برابر ظلمهایی که به امام حسن، امام حسین و اهل بیت شده سکوت کردن، حق اینا غصب شد. منم امروز خیلی با جسارت گاهی وقتا گفتم خدا لعنت کنه اونایی که میتونن دفاع کنن از اسلام، از غربت اسلام امروز، از سکوت میکنن. مردم عزیز، جمهوری اسلامی امروز پرچم اسلام رو برداشته. ما داد زدیم جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. پس شما مردم باید این تفکیک رو بذارید کنار. یعنی حتی اگه وقتی مردم به من بگن تو آخوند سیاسی هستی، دفاع میکنی از حکومت و حالا یا گاهی وقتا تذکرم میدی، به قولشون به دولتی که نمیپسندی تذکر زیادی میدی، گیر میدی به دولتی که میپسندی، دفاع میکنی، توجیه میکنی،
پس ما حرفاتو گوش
نمیکنیم، پس ما حرفای دیگه‌ت هم گوش نمیکنیم. بعد برن سراغ روحانیتی که اصلا هیچ دخالتی نمیکنن، حتی برای نه تا راهپیمایی 22 بهمن، نه راهپیمایی روز قدس، نه انتخابات ها، نه هیچی، نه برای نماز جمعه. یا آقای روحانی گفت، فرمودن من 37 سال از انقلاب گذشته یک دور نماز جمعه نرفتم، یک دور انتخابات هم شرکت نکردم، مسجدمونم خیلی منو قبول دارن. خب شما اینجوری کردی، قربونتون بشم، شما هم بیاد روحانیون رو تفکیک نکنید. این امر مردم که بیان روحانیون رو به مقدس و سیاسی تفکیک و تقسیم بکنن باعث میشه یکم ما ترسمون برداره. خب ما اگه میخوام با این مردم حرف بزنیم، منبر بریم، اینا ما رو برای منبر بخوان و ما بتونیم مجالسشون بریم، ظاهرا باید از سیاست کمتر بگیم.
آقای ماندگار یه چیزی بگم، نوعا مردم ما میانه روی رو میپسندند، شاید گلایه‌شون از افراط و تفریط هایی
اینو به توصیه به روحان. نه ببینید، من میدونید که شما رو چون خیلی دوست دارم، ولی این کلام شما رو ضمنی که فعل جمله قبول دارم، به قول خودمون طلبه ها موجبه جزئیه قبول دارم، موجبه کلیه قبول ندارم. مگر اینکه حاج آقا گفت یعنی چی؟
خب
یعنی فعل جمله قبول دارم، بله، یعنی عمده مردم ما روحانیون میانه رو قبول دارن. ولی این قصه داره تو مجامع جا میفته، های شریعتی ها، که آخوندی که تو مسائل سیاست و حکومت و نظام دخالت میکنه یا آخوند سیاسی بذاری میشه.
یعنی در واقع این خط داره به جایی میرسه که کم کم روحانیت رو میخواد حذف بکنه از سیاست و جدا بکنه.
همون حرف میترسیم، اون حرفی که امام زد، اسلام بدون سیاست مثل مملکت بدون طبیبه. یعنی آخوند غیر سیاسی بشه، آخوند غیر سیاسی بشه. بابا شما تو زیارت جامعه برای اهل بیت میگید وساست العباد، ولی تو هیئت به ما بگن آقا اگه میشه از امام و رهبری و شهدا و مسائل سیاسی و فلسطین و سوریه و عراق و لبنان چیزی نگید، فقط بیاید واقع عاشورا بگید.
نه اینکه خوب نیست که اصلا،
متاسفانه داره اینا جا میندازن بعضیا. منو حرف شما رو قبول دارم که عمده. پس توصیه من به مردم این است که روحانیت رو تفکیک نکنید. نگید این که هیچی حرف نمیزنه، مقدس، خیلی آدم خوبیه، استخارامونو بده میهاج آقا بگیره، نفسش پاکه، اون کسی که حرف سیاسی میزنه معلوم نیست با تمام.
خب اینو فهمیدیم
مردم،
اما به روحانیت،
من به روحانیت هم این توصیه رو میکنم، فداتون بشم، شما سرباز امام زمانی، این لباس لباس اسلامه. در برابر جمهوری اسلامی نه روبرو قرار بگیرین که یقین بدانید خطاست، یقین بدانن اونهایی که لباس پیغمبر پوشیدن که یا نیستن یا در حد اقلن. روبروی نظام باشیم، روبروی ولایت باشیم، روبروی همه کیان نظام اسلامی و جمهوری اسلامی باشیم، قطعا خطاست و مردم هم نمیپسندنم، چون که شما هم تصدیق میفرمایید. دو، توجیه کننده همه کارهای نظام باشیم، اینم به اعتقاد بنده اینم درست نیست. ما که اعتقاد نداریم نظام ما معصومه، اگه نظام ما معصوم بود که نباید ما اینقدر مشکلات می داشتیم. پس قطعا همه دولت ها به تعبیر آقا، همه دولت ها هم خدماتی داشتن، هم مشکلاتی داشتن، اشکالاتی داشتن. 37 سال از اسلام، نظام اسلامی گذشته، قطعا اشکالاتی بوده، ما باید توجیه نکنیم، باید اشکالات رو قشنگ قبول کنیم، به مردم بگیم آقا این اشکال بود، این اشکال بود،
ولی خوبی ها رو هم ببینیم.
احسن. پس توجیه کننده هم باشیم باز غلطه.
بله.
سه، همراه نظام باشیم و محافظ نظام. همراه محافظ چیکار میکنه؟ ببینید مثل مادر میکنه، ببینید مثل مادر، مثل پدر. همراه بچه، این نظام مثل بچه بوده دیگه، ما خودمون داریم بزرگش میکنیم.
بله.
مردم عزیز، روحانیت، حوزه ها، مسئولین دارن نظام رو چیکارش می‌کنن؟ بزرگ. امروز شده 37-8 ساله، یه جوان 37-8 ساله شده. مادر که همراه بچه میاد، بچه دست به خاک میزنه، میزنه پشت دستش. روحانیت معظم هر جا دامن نظام داره خاکی میشه، بزنید بتک کنید، یعنی نقد بکنید ولی منصفانه،
تذکر بدید، ولی
تذکر بدید منصفانه. وقتی میخواید نقد بکنید حتما بگید آقای وزیر، آقای رئیس جمهور، آقای رئیس مجلس، آقای رئیس قوه قضاییه، آقای مسئول، شما این خوبیا رو داری، به اعتقاد حقیقی مشکلاتم داری، اشکالاتم احتمالاً، ولی که احتیاط رو رعایت کنید احتمالی بگید، ولی بگیم، این میشه نقد منصفانه. از اون دولتی که به قول این بسیجی عزیز مورد نظر من نیست میخوام نقدش کنم، خوبیاشو چشمم رو به خوبیاش نبندم. الان دهه فجره، مسئولین عزیز از دیروز که روز اول دهه فجر بوده دارن تو هر شهر و تو هر استانی ده ها تن رو افتتاح میکنن، دستشون درد نکنه،
خدا خیرشون بده،
خدا خیرشون بده. هر کس داره خدمت میکنه، خدا روز به روز بر عزت و توفیقاتش بیفزایه. نقد میخوایم بکنیم، خوبیاشونو بگیم، اشکالا رو هم بگیم، با احتمال هم بگیم. دفاع هم میخوایم بکنیم، باز دفاع منطقی بکنیم. یعنی من اگر میخوام از دولتی که با نظر سیاسی من موافق دفاع بکنم، اشکالاشو باز نادیده نگیرم، بگم این خوبیا رو داره، احتمالا یه اشکالات هم داره. ببینید، پس نه روبروی نظام بودن روحانیون شایسته روحانیته، چون نظام نظام اسلامیه، نه بی تفاوت بودن و عرضم به خدمت تو این شایسته روحانیته،
نه همراهی 100%،
نه توجیه شایسته روحانیته، همراهی همراه با محافظت. خروجیش میشه دفاع منطقی، نقد منصفانه که حضرت و آقام بارها فرمودن. به اعتقاد بنده اگر اینجوری عمل کردیم، دیگه روحانی خوب روحانی بی نظر نیست. روحانی که اصلا راجع به نماز جمعه، رضا یک جا بذارید خاطره براتون میگم، انتخابات قبلی مال مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بود دیگه.
بله.
من یه شهرستانی رفتم، گفتم به یک حاج آقایی میخوام برای خبرگان رأی بدیم، که حاج آقا از اول انقلاب تا الان هیچ چی دخالت نکرده، این آقای مقدسیه، اینقدر آقای خوبیه. گفتم عجب، این آقای خوب اگه کربلا هم بود دخالت نمیکرد؟ اگر تو واقعی آتیش گرفتن در خونه فاطمه زهرا بود احتمالاً دخالت نمیکرد که مقدس بودنش به هم نخوره. خوبه؟ گفتن عجب تذکری دادی. گفتم یا آقا اگه سجاده از زیر پای امام حسن هم بکشن دخالت نمی کنه؟ بابا الان دارن مردم فلسطین رو می کشن، تو سوریه و عراق دارن داعشی ها می کشن، تو افغانستان و پاکستان و نیجریه دارن می کشن. بابا بی تفاوت بشین.
یه چیزی بگم، یعنی اگر شما و روحانیت معظم اصول و مبانی اسلام رو کاملا به عنوان اصول منبرهاتون و توصیه هاتون در نظر بگیرید، اگر مسئولین دارن دور میشن، شما تذکر بدید کسی که چیزی نمیگه.
حتما حرف خوبیه. ما میگیم ما اصول اسلام رو بگیم، تو هر مسئله معیار درست و غلط رو بگیم. ببین تو انتخابات معیار آدم خوب، کاندیدای خوب و کاندیدای
اون وقت معیار تذکرهاتون میشه مبانی اسلام. مبانی اگر اونا دور شدن، شما تذکرتون به جاست. اگر دارن تو اون مسیر میان و همراهی میکنن که دیگه مشکلی نیست.
ببینید مثلا من میخوام از این واقعی که اخیراً اتفاق افتاد و دل همه رو به درد آورد، همین آتش سوزی اخیر.
بله.
اگر شما مردم، مسئولین، ما روحانیت نسبت به این آتش نشانایی که جانشون رو گذاشتن برای نجات مردم بی تفاوت بودیم، قشنگ بود؟
نخه.
اصلا قشنگی مملکت ما بود که همه حسی نشون دادن،
اصلا بی تفاوتی خود
نیست.
حالا
من میخوام یه حرفی بزنم آقای شریعتی، چندین ساله یه عده از بچه های ما دارن آتیش داعش رو خاموش میکنن، که اگر اینا آتیش داعش رو خاموش نمیکردن، ما مجبور بودیم با داعش تو شهرهای خودمون درگیر باشیم. خب ما به حاج آقای روحانی و مسجد میگیم شما برای آتش نشانان عزیز تو مسجدتون یه اشاره کردید، برای مدافعان حرم نمیخواد اشاره کنید، سیاسی میشه؟ ساختمان پلاسکو یه مسئله اخلاقی، مدافعان حرم میشه سیاسی؟ با اونم که داره آتیش خاموش میکنه که. رزمندگان عزیزی که آتیش صدام رو خاموش کردن، صدام که بیا تهران من دفاع از رزمندگان اسلام و شهدای دفاع مقدس کنم میشه سیاسی؟
نه اینا بی انصافیه با.
خدا اینا بی انصافیه. من میگم پس مردم بی انصاف نباشن، روحانیت هم بی انصاف نباشه،
همه منصف باشیم،
همه بیاییم منصف باشیم. حرف قشنگی که جوون زده،
بسیار خوب.
مردم ما روحانیت رو هل ندن به سمت بی تفاوتی، به سمت جدایی دین از سیاست. بگن آقا شما فقط بیا عاشورات رو بگو، فاطمیه نزدیکه، فقط بیا خطبه از زهرا رو بخون، اصلا تطبیق نکنی ها، اصلا به مسائل روز تطبیق نکنی ها. مردم ما رو هل ندن به سمت بی تفاوتی، چون وقتی یک در هول بدن به سمت بی‌تفاوتی که نمیشن توجیهگر.
و روحانیت در یک کلام میتونیم بگیم وظیفه هدایت سیاسی در واقع جامعه رو و هدایت دینی جامعه رو.
روحانیت با هیچ کس عقد و اخوت نبسته. رسال آیاتی که در رابطه با تبلیغ داره میگه فقط از خدا بترسه، از هیچ کی غیر خدا نترسه. چندین آیه بذار ما از هیچ کس نترسیم، هم نقد بکنیم ولی منصفانه، هم دفاع بکنیم ولی باز منطقی،
نظارت بکنیم،
نظارت
مواظبت
بکنیم، مواظبت بکنیم، همراهی بکنیم، مردم رو هم به همراهی دعوت بکنیم
که انشاءالله همه همدل بشیم.
قصه داریم آقای شریعتی، همراهی مردم برای نظام جمهوری اسلامی 98.2% بوده، امروز همراهی مردم یه 23% کم شد.
خب یه بخشش برمیگرده به مشکلات و سوء مدیریت،
مشکلات و سوء مدیریت ها، یه بخشش هم برمیگرده به من روحانی که میگم آقا مثل این که فایده نداره ما هم دیگه بی تفاوت بشیم. یعنی گاهی وقتا برخوردهای غلط امثال من قبول، افراطی امثال من قبول، غیر اعتدالی به قول ایشون قبول، ولی یک درصد هم رفتن به سمت بی تفاوتی. من میگم هم افراطش بده هم تفریطش بده.
معیار دین باشه، اسلام باشه
و دفاع منطقی، همراهی، نظارت، تذکر، توبیخ، اما نظام رو باید محافظت کنیم.
بله واقعا
انشاءالله قرار است تو سال قبلی هم گفتیم این نظام برسد تو مطلب اول به دست امام زمان ارواحنا لاحول فدایشان
انشاءالله. من جوان توی مملکت دارم نفس میکشم، قدر این امنیت رو میدونم، قدر رهبر رو میدونم، قدر این انسجام و همدلی مردم رو مخصوصا تو این حوادثی که اتفاق میفته میدونم. ان شاء الله هممون دست به دست هم بدیم که این مشکلات کمتر و کمتر بشه و در سالی که پیش روی ماست ان شاء الله بتونیم خیلی از این مشکلات رو پشت سر بگذاریم. آقا بریم سراغ سال بعدی. سلام و با تشکر از برنامه عالی و مفیدتون سوال و راهنمایی از حجای ماندگاری می‌خواستم. خیلی خوب این سوال خوب گوش بکنن دوستان عزیزم. من 3 ساله که مبتلا به سرطان هستم. همینجا دعا میکنم انشالله همه مریض ها، همه اونهایی که التماس دعایی ویژه گفتن، همه اونهایی که واقعا تمام چشم و امیدشون به دعای بیننده ها و شنونده های عزیزمونه، انشالله به برکت دعای مخاطبین عزیزمون که حالا دیگه هممون جزء خانواده هستیم، این مشکلاتشون، بیماری هاشون برطرف بشه و انشالله خداوند شفای عاجل به اونها عنایت کنه. گفتن آقای ماندگاری دیگه از لحاظ پزشکی داروها جواب نمیده. دکترم گفته مگه اینکه خدا بخواد و معجزه‌ای رخ بده که من خوب بشم. من یه مادرم و الان توی برزخم و به خاطر بچه‌هام خیلی ناراحتم. توکلم به خداست و در تمام این مدت هیچ وقت دست از دامن اهل بیت بر نداشتم. لطفاً خیلی واقع‌گرایانه من راهنمایی کنید تا این دلم آروم بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم منم اقتدا کنم به شما که قبل از ادامه سوال دعا کردید و ما به هر کار خوبی باید اقتدا بکنیم.
خدا خیرش
بده. دعا می‌کنیم خدایا به آبروی 4 امامی که امروز سر سفره کریمانه‌شون مهمان، امام کاظم، باب الحوائج، امام رضا، عزیز همه ما، پشتیبان همه ما، امام جواد، باب الحوائج، و امام هادی عزیزمون، خدایا به آبروی این 4 امام عزیز همه مریض‌ها، همه مریض‌ها، همه مریض‌ها، مخصوصاً این مریضه منظور رو لباس عافیت بپوشان. یادآوری بفرمید آخرش امن به جیبم حتماً
انشاءالله
برای شفای این بزرگوار بخوریم. اما من میخوام این رو با یه خاطره بگم که دم در هم استودیوی برنامه سمت خدا چند وقت پیش اتفاق افتاد. خاطره اینه که یک آقایی با خانم بزرگوارشون اومدن هم جلو دم به من گفتن که آقا به من گفت که حاج آقا خانمم سرطانه، بدخیمم هست، خیلی خودشو باخته. دکترم جواب کرد شما چی میگی؟ من یه لحظه مکس کردم خدایا کمک کن. خدایی جواب رو بر دهانم گذاشت انشاءالله که درست گفته باشم. به شما بزرگوارم میگم، به هر کسی که این گونه مریضی رو داره تقدیم میکنم به محضر شما. ما تو برخورد با مریضی ها آقای شریعتی یک نگاه الهی داریم، یک نگاه غیر الهی. نگاه غیر الهی اینه که بعضی از مریضی هایی که دکتر جواب کرده رو وقتی برخورد میکنیم حس میکنیم دیگه کار
تمام
دیگه، ببخشید بعد حالا عذرخواهی میکنم بریم حلواشو بخوریم و تا میگن اینجوریه. من اول نگاه غیر الهی رو به خانم گفتم، گفتم خانم نگاه غیر الهی اینه که هر کس به شما نگاه میکنه دیگه ناامیده، دکترها که ناامید شدن، شوهرت ناامید، بچت ناامید، مادر پدر ناامید، همه گریان نالان غمناک، ببخشید کار تمومه دیگه، خودتونم یه فکری بفرمایید برای خودتون، یه آقارم راحتش کنید. رنگی بند خدا برید ما آوردیم حاج آقا این خانم
آرومش کنید،
اهم ریخ خودم هم به خدا بدنم میلرزید ولی تو دهانم گذاشتن. گفتم خانم نگاه غیر الهی اینه که کار شما تمومه، اما این نگاه غیر الهی ها، نگاه الهی اینه که مرگ و زندگی دست خدا هست.
اون روی سکه در باخر
بدونی که مرگ و زندگی در دست خدا، ما تا باقی که زنده این باید تلاش رو بکنیم، تکلیفمون انجام بدیم. تکلیف شما، من چند تا از تکلیف های شما رو میگم، یکیش هم پروسه درمانت. تکلیف شما اینه که از شوهرداری تو بکنی، بچه داری تو بکنی، عرضم به خدمتتون که خانه داری تو بکنی، اگر درس میخونی به تحصیلت برسی، اگر شاغلی به شغلت برسی، به مهمونات برسی، به صله رحمت برسی، به ورزشت برسی، حتی عذرخواهی میکنم گفتم به ریخت و قیافه و تیپتم باید برسی، مرتب کنی خودتو، تکلیف تو انجام بده، تکالیف خونه و زندگی و همینا، یه تکلیف هم داری پروسه درمان. پروسه درمانت هم حالا شیمی درمانیه یا حالا من پروسه درمان خاصی رو برای اینا. گفتم پروسه درمان تو، تکالیف تو انجام بده، مرگ و زندگی هم دست
خداست.
هر وقت مرگ بیاد، جناب اسرائیل بیاد، شما که هیچی، منم که ظاهرا سالمم، باید دستان ببرم بالا. خیلی ها سالم بودن در یک آن چشمه باز مردن، فرصت بستنش رو نداشتن. خیلی ها با یک سرماخوردگی مردن، خیلی هم چندین ساله سرطان دارن، مریضی صعب العلاج دارن، زندان دارن
زندگیشونو میکنن.
نمونای زیادی هم من دیدم، هم شما دیدید، هم آقای شریعتی دیدن.
و خیلی وقتا همون بیماری اصلا کلن یه دفعه هیچ شده.
پروسه درمانی که شیمی درمانی تو بری، حالا ایشون میگه دکتر شیمی درمانی هم جواب کرده. من میگم پروسه درمان ایشون چیه؟ غیر از تکالیفش دعا بکنه، به بچه‌هاش خودشو با نشاط نشون بده، یه لبخند بیاد روی صورت بچه‌ها، اون بچه‌ها شاید اون لبخنده داروی شما باشه،
دعای مستجاب
بکنه. به پدر مادرت میرسی، لبخند خودتو با نشاط نشون بده، اونا هم لبخند میاد تو چهرهشون، الحمدلله دخترمون، پسرمون، عزیزمون خوب شده، یه نشاط میاد، دعا میکنن، اون میشه دعای مستجاب. اقوامتون شما رو میبینن، همه شما رو میبینن، همسرت کنارت شما رو با نشاط میبینه، این میشه پروسه درمان، همه دعا میکنن. ما یه حرفا رو به خانم زدیم، به این آقا رفتن. یکی دو هفته بعد به من زنگ زد، حاج آقا معجزه شد. گفتم خب ما نگاه الهی گفتیم که گویی خوب شده، داره زندگی میکنه، داروهاش هم داره مصرف میکنه، تبابتش هم، پروسه درمانش هم داره. بچه خوشحال، ما خوشحال، مادر پدر خوشحال، همه خوشحال، الحمدلله. گفتم با آقا شوخی کردم، گفتم نکنه اون اولیشو میخواستی انجام بده. گفت نه حاج آقا، به خدا من دنباله. گفتم نگاه کنید، اصلا پروسه درمان اینها امیدواریه، خود مریض به دیگران امید بده، آقا من خوبم، به لطف و عنایت الهی خوبم.
یعنی آقای ماندگاری، واقعا طبق این اتفاقاتی که افتاده تو این چند سال من دیدم و کسانی که مبتلا به بیماری های این چنینی بودن، اونایی که امیدشون رو حفظ کردن، خودشون رو نباختن، تونستن از پس بیماری بر بیان.
من ده ها مورد سراغ دارم از شریعتی، چندین سال دارن زندگی میکنن، بعدم رفتن آزمایشات، گفتن الحمدلله ویروس صفر شده تو خونتون، تو وجودتون، حالا هر جا بوده، به لطف و عنایت الهی.
واقعا برای خدا کاری نداره،
واقعا دست خدا. من میگم خدایی که فرعونیان رو اونجور برخورد باشون کرده، نمرودیان رو، علم ترک فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون ذی الاوتاد، خدایی که اینقدر قدرت داره است، پس چهار تا سلول سرطانی بر نمیاد؟
چرا؟
پس به مصلحت او واگذار کنید، صدقه رو بدید، قربونی داشته باشید، دعا بکنید، توسلات داشته باشید، روزه نذر بکنید، نزولات داشته باشید، ولی نشاط شما، لبخند شما به روی بچه ها، فرزندان، خانواده، این میتونه اونها رو وانشاد کنه. دعا کنیم، دعا انشالله شما رو به سلامت.
آقا من سریع این سوال رو بخونم، ما وقتمون تموم شد. از دوستان میخوام که خودشون تلاوت قرآن رو انشالله طبق قرار روزانمون امروز داشته باشن. یه خانم پرسیدن که من 22 سالمه، این سوال و این پیام یک بهانه برای نظرسنجی ما. دوستان میتونن هم به کانال ما مراجعه بکنن در فضای مجازی و هم به کانال سروش که انشالله نظرات شما رو ما داشته باشیم، بتونیم به یک جنبندی برسیم. گفتم من 22 ساله، به مدتی نامزد کردم. من و همسرم دانشجو هستیم، حقوق همسرم ماهی 600 تومانه. ببخشید من تون میخونم بخاطر اینکه فرصت نداریم. پدر همسرم هم یک شغل ساده و معمولی داره. میخواستم از شما خواهش کنم که به مادر پدرها بگید اینقدر پرتوقع نباشن. به خدا دست مادرم کلافه شدم آقای ماندگاری. مدام میگه باید خانواده داماد فلان چیز رو بخرن، همش دنبال تجملات و چشم هم چشمیه. معمولا دخترها تحت تاثیر حرف مادر خودشون هستن. شما بگید مگه من تا چه حد توانایی مقابله با مادرم رو دارم؟ هر چقدر بهش میگم که اینها اسراف تجملاته، باز حرف خودش رو میزنه. من به مادر عزیزم میگم اگه لباس عقد و عروسی ما کرایی باشه چه اشکالی داره؟ عقد نداشته باشیم یا هدیه هایی که جدیدن رسم شده در عقد میدن نباشه، چه مشکلی پیش میاد واقعا؟ من حسرت این رو دارم که یک بار مادرم به هم بگه فلان چیز رو نخر که به همسرت فشار نیاد. مادر و پدر من هر چیزی از خرید عروسی که به عهده اونهاست رو میگن در حد توانمون میخریم، ولی داماد بیچاره باید بهترین چیز رو برای دخترمون بگیره. من اصلا قصد ندارم که به پدرم یا همسرم فشار بیارم، ولی متاسفانه خانواده من مخصوصا مادرم همچین تفکری رو دارن. حالا اینو که گفتم، سوال نظرسنجیمون اینه: یکی از موانع ازدواج آسان در زمان حاضر تجمل گرایی در خرید جهیزیه است. به نظر شما در تجمل گرایی و خرید وسایل غیر ضروری جهیزیه کدام یک از گروه‌های زیر بیشتر مؤثرند؟ یک، خود دختر خانم‌ها و نوعروسان. دو، والدین دختران. سه، داماد و خانواده داماد. چهار، سایر موارد و گروه‌ها. در نظرسنجی ما شرکت بکنید که بتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم. ان شاءالله هفته آینده در موردش بیشتر صحبت بکنیم. آیمان دیگه وقتمون تموم شده، باید دعا بکنید. اما یه جیبم یادتون نره.
من نمی‌تونم یه نکته راجع به
یه نکته چرا می‌تونید؟
یه نکته من میگم این مدل دختر خانم‌ها پس نسلشون کم نشه.
هنوزم هست هنوز و جای امیدواریش باقی.
ولی مادرها و پدرایی که دارن این جور کار شکنی می‌کنن، من میگم به آیه تعاون علی البر و تقوا که بارها گفته شده چرا نگاه نمی‌کنید؟ ازدواج یک تعاونی الهیه
که همه دست به دست هم بدن.
چرا دست به دست هم نمیدیم؟ چرا میخوام به این پسر فشار بیاد؟ چرا او رو خودمون میخوام هولش بدیم به سمت خدایی نکرده حرامخواری؟ الان این حقوقش کفاف نمیکنه، ما فشار بیاریم بعد بره به سمت حرامخواری. تو رو خدا تجدید نظر کنن مادرها، مخصوصا مادرای دخترها. ساده بگیرید، ساده بگیرید، ساده بگیرید تا خدا هم با ما آسان و ساده بگیره.
بسیار خوب، خیلی خوب، دعا بکنید و خدا
خدا یا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بر شفای همه مرضا. یه دونه امن یجیب، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای همه مریضا رو شفا، باران رحمتت رو نازل، احیا و اموات و شهدا و اماممون رو علو به درجات و عاقبت به خیری عنایت بفرما.
الهی آمین. بهترین ها نصیبتون بشه. یه اتفاق خوب که فردا رقم میخوره، حضور آجای انصاریان در برنامه سمت خداست. دعوت میکنم فردا هم همچنان همراه ما باشید. بریم مشهد و سلام بکنیم به امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما جان.
و حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت عليه.